بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همچون که فرمودید بخوام انشاءالله اگر بشود پیرامون زیارت سید الشهدا مطالبی رو بیان بکنیم و آدابش رو و انشاءالله اون چی که پیرامون این مسئله هست ذکر بکنیم از منابع روایی. اما قبلش لازم است که یک مقدمه رو بیان بکنیم، شاید مقدمه خودش یک برنامه رو به دوا خودش اختصاص بده. به جهت که گاهی میشتویم که آیا زیارت در اسلام اصلا مشروعیت داره یا مشروعیت نداره. بیانگان عزیزم خوب میدونن که این شبهه از ناحیه چه کسانی مطرح میشه و خود همون کسانی هم که مطرح میکنن اگر پاسخ میدن در واقع به ما میگن که اگر شما اون مطالبی رو که ما به عنوان سوال از شما مطرح میکنیم از قرآن جواب بدید، از روایات اهل بیت جواب بدید، از روایات پیغمبر جواب بدید، سیره در واقع صحابه جواب بدید، ما میپذیریم. ما هم در این مسیر از روایات و از قرآن مدد میگیریم ببینیم که حکم زیارت از نظر اسلام چیه. یه بحث اجمالی هم مطرح میکنیم، دیگه تفسیر خیلی لازم نیست. در قرآن کریم سوره مبارکه شورا آیه 23 قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. آیه به پیغمبر میفرماید که رسول ما به این مردم بگو من نسبت به رسالتم از شما اجر و مزدی نمیخوام مگر مودت ذوی القربا. اید که ما اگر نسبت به ذوی القربا پیغمبر مودت داشته باشیم و این رو ابرازش بکنیم، این میشود اجر رسالت پیامبر عظیم شأن اسلام. حالا ذوی القربا پیغمبر چه کسانی هستند؟ این اولین سوالی است که مطرحه. در منابع اهل سنت کتابی است به نام ذخایر العقبا. صاحب این کتاب از فردی به نام احمد ابن حنبل، یک شخصیتی است که رهبر یکی از مذاهب چهارگانه فقهی اهل سنت امام حنبلی ها، احمد ابن حنبل. و در رابطه با روایات ایشان خودش کتابی دارد، مسند احمد معروف. در کتاب ذخایر العقبا از احمد ابن حنبل این روایت نقله که ابن عباس میگوید، ابن عباس پسر عموی امیر المومنین و پسر عموی رسول گرامی است، جناب ابن عباس میگوید به این که از رسول خدا نقل میکند. وقتی این آیه سوره مبارکه شورا آیه 23 نازل شد قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، ابن عباس میگه آیه نازل شد قیل لرسول الله، لرسول الله، کسی خدمت رسول خدا سوال کرد من قرابت و کلزین وجبت مودت هم. پیغمبر ما اون کسانی را که مودتشون رو این آیه واجب کرده است و ذوی القربا تو اصلا کیا است؟ سائل فهمش از آیه وجوب مودت است و پیغمبر ردی بر این فهم نداده است، نفرموده که نه واجب نیست، بلکه بلافاصله در پاسخ سائل که میگه آقا اون ذوی القربای شما که قرآن طبق این آیه مودتشون رو واجب کرده چه کسانی هستن، حضرت میفرماید به این که علیون و فاطمه و ابناهما. علی علیه السلام، فاطمه زهرا سلام الله علیها و دو فرزند ایشان که معصوم هستن، اینا ذوی القربای رسول خدا هستن که آیه مودتشون رو لازم دونسته، واجب دونسته. ما در رابطه با اظهار محبت و مودت نسبت به خاندان پیامبر عظیم الشأن اسلام در منابع اهل سنت روایات زیاد داریم، نه اینکه ما میخوایم از اونجا استناد بکنیم تا حرفامون معتبر باشد، بلکه همون که امام صادق بفرماید برای زمین و زمان عالم و آدم کافی است، اما خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. ما از این جهت استناد میکنیم و از این میان به دو روایت، ولی بیش از این حرفا هست، یکیش رو ما رسول الله عدبو اولادکم علی ثلاث خلاص خصال، فرزندانتون رو بر سه خصوصیت تربیت کن: حب نبیکم و حب اهل بیتهی و قرائت القرآن. بچه هاتون رو طوری تربیت بکنید بر مبنای محبت پیغمبر، بر مبنای محبت خاندان پیغمبر و مبنای تلاوت و قرائت قرآن یاد بگیرن. این حدیث در کتاب کنز العمال از عالمان و محدثان اهل سنت. حدیث دوم که خیلی عالی است به نظر من، در نور الابصار شبرلجی هستش. قال رسول الله، در این کتاب شانی روایت از صحابه مقدس رسول الله نقل میکند: حب و آل محمد یومن خیر من عبادت سنه. یه روز محبت پیامبر و آل پیامبر از یک سال عبادت برتره. و من مات علی دخل الجنه، و کسی که بر محبت پیامبر و آل پیامبر از دار دنیا بره ورود به بهشت پیدا کنه. اینم شبنلجی است، نور الابصار، کتابی است از کتابهای اهل سنت. حالا آیه از ما اظهار مودت خواسته، مودت رو تحت عنوان مزدی برای 23 سال رسالت پیغمبر. اگر ما بخواهیم این مودت را عملی بکنیم و ظهور بهش بدیم و محققش بکنیم، یک حالت عینی بهش بدیم، باید یک سری از کارها را انجام بدیم. یکی از کارهایی که میتواند این محبت را به ظهور و بروز برساند به زیارت رفتنه، به زیارت رفتنه. حالا زیارت رفتن یکی از راه‌های اظهار مودت. اظهار مودت پاسخی است، مزدی است برای رسالت پیغمبر. اگر شما قائل بشوید که مزد پیغمبر پرداختش واجب است، این زیارت هم میشه چی؟ واجب. اگه شما قائل بشید که پرداخت مزد پیغمبر مستحب است، این زیارت هم میشه چی؟ مستحب، چون مزدش دیگه. اگر شما قائل بشوید که پرداخت مزد پیغمبر شد شد، نشد نشد، مباحه، این زیارت هم میشه امری
مباح.
اما هیچ کس نقل نکرده است که پرداخت مزد رسالت پیغمبر حرام باشد یا مکروه باشد. قطعاً حرام و مکروه نیست زیارت، ولی میتواند مباح باشد، میتواند مستحب باشد، میتواند چه باشد؟ واجب باشد. اما عقل به ما این که عقل است میگوید پرداخت مزد چی آقا؟
واجب.
بنابراین یکی از اون راه هم که زیارت باشه چی میشه آقا؟
جزء پرداخت مزد رسالت
میشه واجب. درست شده آقا؟ خب بنابراین که اون آیان میگن مثلا حرام باشه یا مکروه باشه، برمیگردد به این که ما بگیم پرداخت روز رسالت پیغمبر چه حکمی داره، که قطعا حرام و مکروه کسی نمیدانه. اما بریم سراغ معنای زیارت. چه موقع است که اگر ما شرف یاب محضر یک عزیز و بزرگی بشویم، ذرات مقدسی معصومین بشویم، اسم اونو میذارن زیارت. چه موقع است؟ زیارت در لغت از ریشه زور، رزه زو، به معنای عدول از هر چیزی، عدول از هر چیزی. دروغ رو میگن قول زور هست، قرآن خوندیم دیگه، درسته؟ چرا بهش میگن قول زور؟ به خاطر اینکه دروغ انحراف دارد، عدول کرده است از حقیقت، یعنی چیزی غیر حقیقته، درست شو؟ بر این اساس میگن زائر رو از اون جهت بهش میگن زائر که کسی وقتی میاد به زیارت شما از همه چیز چیکار کرده؟ انصراف پیدا کرده، عدول پیدا کرده، درست شو؟
و روی برگرد
و روی برگردانده و روی آورده به طرف اون کسی که داره زیارتش میکنه. بنابراین در زیارت دو تا چیز لازمه: از چیزی روی برگردونی، عدول بکنی، انصراف داشته باشی و به چیزی چی آقا؟
روی بیار.
توجه داشته باشی. لذا میگن در معنای زیارت توجه و قصدم چی آقا؟
شهر.
خوابیده. حالا بر این اساسی که تحلیل لغوی معنای زیارت بود، تعریفی برای زیارت بحث به اصطلاح. میگن زیارت به معنای ملاقات همراه با عدول از هر چیزی، عدول به قصد بزرگ داشت ملاقات شونده و انس گرفتن با اون ملاقات شونده. پس شما اگر زیارت میکنید، بخواید طرف رو چیکار بکنید؟ تکریم بکنید، احترام بکنید. لازمی این احترام این است که شما به ایشان توجه پیدا بکنید، انس بگیرید و از دیگران چیکار بکنید؟
روی بر
انصراف داشته باشید. خب با این حساب تعریف اصطلاحی، تشرف ما به هر یک از مشاهد مقدسه، چه مشهد الرضا به ساحت مقدس علی ابن موسی رضا، چه مشهد قروی ساحت مقدس علی ابن ابی طالب، چه حائر حسینی حرم وجود ناظرین حضرت امام علیه السلام، چه کاظمیه و چه عسکریه، هر یک از ذوات مقدسه تشرف رفتن زمان زیارت محسوب می شود که سه معنا تحقق پیدا بکنند: یک، از همه چی عدول بکنیم، دو، قصدمون بزرگ داشته ایشان باشه، نه اینکه بریم مثلا در دیوار رو نگاه بکنیم، سه، به انگیزه انس با این بزرگواران بریم. خب حالا اگه ما میخوایم از کسی عدول بکنیم تا زیارت معنا پیدا بکنه و تحقق پیدا بکنه، این دیگه با این جمله‌ای که بین مردم مشهور است منافات داره. میگه آقا میریم یه هفته مثلا فرض کن حرم امام رضا، هم فاله هم تماشا، هم فاله هم تماشا
نده.
یعنی این که ما قصد نکردیم امام را و عدول از همه چیز پیدا نکردیم. این معنا اگر باشد زیارت تحقق پیدا نمی‌کنه. و همین دلیل که هم فال باشه هم تماشا باشه به ما دستور دادن، گفته روایته، برای زیارت هر یک از ائمه این دستور اومده: زور فن صرف، زیارت کو برو،
کوتاه
برو، الا وجود نازنین حضرت ابا عبدالله الحسین که در مورد ایشون گفتن زره و سلاست ایام فن صرف،
حداقل سه روز
بعد. سه روز اونجا بود، بعد بود،
یعنی قرار یک اتفاقی در اثر معاملات.
بله دیگه، پس به این میزان در واقع به ما توقف رو چیکار کردن؟ اینا یک حرکت های معنوی است. مثلا بعضی ممکن است الان بگن آقا ما با حساب کتاب مالی جور در نمیاد، آقا یه دفعه مثلا ما بیشتر که نمیتونیم شرف یاب بشیم، حالا یه دفعه هم بخوام کار داریم مشهد، حالا هم کارمون انجام میدیم هم ببینید این مال کسانی است که به یک کمالاتی رسیدن، این مال کسانی است که از اون زیارت اون بهره ای رو که باید ببرن میبرن،
اون اونس رو میخوان،
این مال کسانی است که امام خدا رحمت کند ایشان را فرمودن که خدا کند ما بتوانیم از زیارت خانه به زیارت صاحب خانه برسیم. در پیامی که نسبت به حج داده بودن فرمایشون این بود، از زیارت خانه به زیارت صاحب خانه برسیم، یعنی یک معنای عالی رو ما محقق بکنیم. توجه می‌فرمایید چه اسم کنم؟ این در واقع نکته اول در زیارته. پس باید به قصد باشد، انصراف از دیگری باشد، به معنای انس باشه. نکته دیگری و فاکتور دیگری هم وجود دارد برای که زیارت تحقق پیدا بکنه. در هر زیارتی چهار رکن وجود داره. یکی زائره، همون کسیست که زیارت میکنه. دومی مزوره، همون کسیست که شما زیارتش میکنید، ملاقات میکنید. گاه سید شهدا هستن، گاه امام کاظم هستن، گاه حضرت رضا هستن، گاه حضرت زینب هستن، گاه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. این شخصیت هایی که ما به زیارتشون میریم اینا رو میگن مزور. و سومین رکن مزاره که اسمش همون حرمه، همون مکانی است که اون بزرگ در اونجا دفن شده. مزاره گاهی تعبیر میکنن به روزه، روزه نبوی، گاهی مشهد مقدس، هر چیزی که در واقع هستش تعبیر میکنن، ولی همون حرم. و چهارمین رکنی هم که وجود داره زیارتنامه است. زیارتنامه
این هم رکنه.
رکنه بله، چون ما در زیارتنامه نمیتونیم هر جوری دلو مخواد عمل بکنیم. زیارتنامه ترنم بیان کمالات اون مزوره. شما با خودت داری چیکار میکنی؟ کمالات اون مزور رو داری ترنم میکنی، تکرار میکنی، در واقع داری بیانش میکنی. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و معواه و منتها و ابی انتم و امی و نفسی کیف اصف و حسن سنائکم. زیبایی های مجد شما رو ما چجوری بخوام بیان بکنیم؟ این
زیارت جامعه،
زیارت جامعه است. این ترنم کمالات و اون مزوریست که شما دارید زیارت بکنید. در زیارت نامه وقت در زیارت نامه شرط داریم باید معصور باشه، یعنی از ناحیه معصوم سلام الله علیه و آله رسیده باشه. همینجوری نیست که ما هر حرفی رو بتونیم بزنیم نامی زیارت نامه باشه. بیانگر میزان ارادت ما به اون مزوره. اعلام تولی نسبت به آنها و تبری از دشمنان ماست، اینم زیارت نامه است. درست شو این چهار رکن زمانی در واقع تحقق پیدا میکنه که یه اندیشه پشتش باشه و اون که ما این مزور را زنده بدانیم. ما اگر مشرف میشویم به حرم حضرت سید الشهدا، توقل در شیش گوشه پیدا نکنیم، که این شیش گوشه اگر چه برای همه ما عزیز است، اما عزیزتر از این شیش گوشه پسر فاطمه زهراست که ناظر منه. او زنده است، منو میبینه. حیات مزور هم به عقل اثبات میشد و در فلسفه که جاش اینجا نیست، بر اساس تجرد روح و نفس اثبات میشه و هم به اساس قرآن اثبات میشه که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء من ربهم يرزقون. کسانی در راه خدا از دار دنیا به شهادت رفتن می نکنید اینا مردن، اینا حیات دارن، اینا زندن. آثار حیات یکیش اینه که شما در زیارت نامه به اهل بیت عرض میکنید که ترا مکانی، منو میبینی؟ مگه مرده میتونه ببینه؟ تسمع و کلامی، این آثار حیاته، حرفی که من میزنم شما میشنوید.
تردون سلام
و ترد جوابی، جواب منو میدید شما. و در برخی از زیارتنامه ها همین فرمایش شما هست، تسمع و سلامی و ترد و جوابی، سلام منو میشنوی و جواب منو میدی. کسی که این سه خصوصیت رو داره موجود زنده است. بنابراین اگر من میروم در مقابل ذریح سید و شهدا قرار میگیرم، دیگه معنی نداره موبایلمو در بیارم. این زمانیست که شما دارید شیش گوشه ببینید و نه صاحب شیش گوشه رو. دیگه معنی نداره که من در مقابل ذریح مثلا به جدال و بحث و سلام علیکم و این حرف هستم. شما در مقابل بزرگتر ادب حضور بزرگتر رو برای این حکایت از این کنید که آزائر برای تشرفش باید آدابی رو داشته باشه.
این که فریاد بزنم، این که هل بزنم،
این حال نیست در حرم. این مال زمان است که من جز ذریح و سنگ چیزی نمیبینم. اونها برای ما مقدسن، ولی از اینها مهمتر که ما انشاءالله از زیارت مزار به زیارت مزور برسیم، اندیشه اینی که اون صاحب قبر داره منو میبینه، علی ابن موسی رضا منو میبینه، آغوشش بازه، که من خودم رو بلازم تو اون آغوش یا خدای نکرده با موبایل. ما اصطلاحی زیارت رو بیان کردیم
ارکانش
که زیارت زمانی محقق میشه و لا تشرفه. زیارت زمان ایده بدید برای چی خدمتتون عرض میکنم، به خاطری که ببینید در روایات آثاری رو بیان میکنم، منافعی رو بیان میکنم مترتب و زیارت.
اگه این شروط رو رعایت کنی،
اگر اینها رعایت بشه، اون معنا
امام رضا سجا میاد سراغا.
این معنا رو دقت بکنن. ما اصرارمون بر این که این جزئیات گفته بشه این است که بابا جون بی خود تاتی تاتی بکنه، با هم یه 4-5 قدم بریم جلوتر. اگر بناس ما متنعم از ثمرات زیارات اهل بیت بشویم که آقا یک زیارت علی ابن موسر رضا معاد حضرت رضا علیه السلام به ابی نصر بزنطی فرمودن، ابی نصر بزنطی میگه من یک دستخطی از ساحت مقدس حضرت رضا علیه السلام پیدا کردم، نوشته بود امام رضا فرمودن ان زیارتی عند الله تعدل الف حجه و الف عمره،
مساویه با
هزار حج هزار عمره. تعجب کرد آخه یه زیارت این خصوصیت. به ساحت مقدس حضرت جواد تشرف پیدا کرد، گاه جان این چیه این مطلب؟ حضرت فرمود ای والله به خدا قسم درسته، اما معنای زیارت تحقق پیدا بکنه من به خدمت مزور برسم، رضا مزار. و این در واقع پیش زمینش اینه که من سید الشهدا رو زنده بدونم، من امام رضا رو زنده بدونم، من موسی بن جعفر رو زنده بدونم. وقتی زنده بدونم یک حریمی رو نگه میدارم در حرم، با موبایلم ور نمیرم، با این ور اون ور بر... اینا چیزاییست که خیلی عادیه ها و کرارن ما اتفاق میفته در حرم ها. خب این کسی که خب یکی ذریعه دیگه، این ذریعه دیگه. و اون معنای اولی که عرض کردم حضورتون که من اگر میرم به زیارت باید قصد امام علیه السلام کرده باشم، هم فال هم تماشا معنا نداره برادر،
روی گردانده باشه
از همه چیز. از همه چیز ظرف است.
پس تشرف خیلی خوبه، اما اگه میخوایم آثار
اون آثار مال این دو تا خصوصیت
شروط رو رعایت
کنیم. خب بنابراین ما معنای زیارت رو گفتیم، حجیت زیارت رو از قرآن و به کمک عقل بیان کردیم. حالا روایاتی رو از منابع اهل سنت در باب زیارت بخونیم که پیغمبر اسلام چه میفرماین راجع به زیارت کردن. اون آقایان هم به ما میگن اگه جواب سوالات ما رو از کتاب خدا، از روایات و سیره رسول اکرم و سیره صحابه بگید کفایت میکنه دیگه. خب ما روایات بگیم دیگه، بخوایم مفصل بگیم مفصله، ولی حالا از روایت من 5-6 بورد رو اشاره بکنم، بعد بریم تو منابع شیعه. اول از طریق عامه، ای عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم اهل سنت از رسول خدا. دیگه بابا اینا دیگه معتبر، از اینها معتبرتر برای آیان اهل سنت کسی نیست دیگه. ان عبدالله ابن عمر از رسول خدا، این 4-5 تا روایت که دارم بخونم از کتاب وفاء الوفا هستش، یکی از کتابای معتبر اهل سنت مولا سمهودی. من زار قبری وجبت له شفاعت، کسی که به زیارت من میاد واجب است که من شفاعت او رو بکنم. یه لباس روایت دوم. قال رسول الله من جاءنی زائرن، هر کس به زیارت من بیاد، لا تحمله الا زیارتی. ببینید این همون معنایی است که ما هم گفتیم، لا تحمله الا زیارتی، هر کس به زیارت من بیاد و قصد زیارت منو داشته باشه، یعنی قصدی جز زیارت من نداشته باشد، تمام آمالش اینه که به زیارت من پیغمبر بیاد، کان حقا علی ان اكون شفیعا یوم القیامه، حق است که حق اوست که من در روز قیامت شفیع او بشم. اینم دو تا حدیث. حدیث سوم، از وجود ناظرین رسول اکرم، من حج فزار قبری بعد وفاتی کان کمن زارنی فی حیات. چرا این حدیث انتخاب کردم؟ برای که یه عده فکر نکنن که اون چی که بیان شد در زمان حیات رسول خدا بود. رسول خدا در باب زیارت میگه آقا اگر کسی حج انجام داد و بعد بیاد سراغ قبر من اون رو زیارت بکنه بعد از این که من از دار دنیا رفتم، مثل این میموند که من رو در دوران حیاتم
و زیارت. این وهابی های ملعون هم همین رو میگن، میگن پیامبر از دنیا رفته دیگه از او کاری بر نمیاد.
یعنی بخوان این روایات در واقع رواياتی که مثلا در باب زیارت هم اومده بعد حیات میگن، ولی اینجا پیغمبری که تصریح میکنه در دوران من مات من قبر من اصلا اگر ملاقات بکنید. چهارمین حدیث، من حج البیت ولم یزرنی فقط جفان، اگه کسی بره خانه خدا و زیارت من نیاد به من جفا کرده. ببینید آجان، از این روایت هم آدم میفهمد که الا المودت فی القربا، اگر آدم بخواد مودت ذوی القربای رسول خدا رو داشته باشه، یعنی به پیغمبر جفا نکنه، یکی از مصادیق زیارت، یکی از مصادیق. حدیث دیگر در احیاء العلوم غزالی است، قال رسول الله من وجد ساعتا ولم یفد الی فقط جفانی، هر کسی در خودش یه توانایی ببینه، توانایی مالی داشته باشه، توانایی راه باشه، راه هم باشه و اینا، ولی زیارت من نیاد به من جفا کرد. حالا آقا ما آمدیم به زیارت رسول خدا، بعد چی میشه؟ دوباره در وفا الوفا حدیث هست، من زارنی متعمدن کان فی جواری یوم القیامه، هر کس به قصد زیارت من بیاد. اون قصده که گفتیم در واقع همش باید به خاطر هم فال و هم تماشا، نه، به قصد زیارت من بیاید، کان فی جواری یوم القیامه، روز قیامت در پناه من خواهد بود. دیگه روز قیامت با اون سختی یا چه پناهی امن‌تر از پناه پیغمبر؟ و من وات فی احد الحرمین بعثه الله فی الامنین یوم القیامه، کسی اگر در حرم خدا یا حرم من پیغمبرت دار دنیا رفت، روز قیامت در خیمه اونایی هستن که اونها از فزع اکبر چی هستن؟ در امن و امان است. حدیث بعدی، من صلی علیه عند قبری، هر کسی نزد قبرم بر من صلوات بفرستد، و کل الله به ملکن، خداوند ملکی رو قرار میدهد، یبلغنی، که این سلام رو به من برساند، و کفا امر دنیا و آخرته، و امر دنیا و آخرت چو همین ملک به خاطر همون صلوات در کنار مزار پیغمبر خداوند در واقع کفایت میکند، و کنتو لهو شفیعن، من برای او در قیامت شفیع خواهم بود، او شهیدن یوم القیامه، پیغمبر با زیارت کننده خودش میاد و میفرماید من شاهد و گواه این آدم هستم. شاهد آدم پیغمبر باشه در اثر یک زیارت، ببینید این ثمره در اثر زیارته، پس معنای زیارت باید محقق بشه. یه بندی داره خیلی زیباست، این بند زیارت رسول اکرم، یه بندی داره، ما در اون زیارت نامه اینجور به ساحت مقدس رسول اکرم در واقع بیان داریم، و از لم الحق که حیان فقط قصد تو که بعد موت که اگر در زمان حیات شما موفق به دیدار شما نشدم، قصد تو که بعد موتک اکنون زیارت شما را قصد کردم. اعتقادم چیست؟ عالمن ان حرمتک میتن که حرمتک حیان. در حالی که من اعتقادم اینه که شما همون آثاری رو در عالم برزخ داری که در عالم دنیا داشتید، یعنی احترام نهادن به شما بعد از مرگ مانند احترام گذاردن شما در زمان حیاتتونه. یعنی من در اعماق وجودم اعتقاد دارم که شما زنده اید، به همین جهت هم شرف یا محضرتون شدم. فکن لی به ذالکه اندالله شاهدن. یا رسول الله، به این احوالی که من خدمتت عرض کردم در روز قیامت گواه باش. نفرمود هر کسی به زیارت من بیاد من در قیامت گواهش هستم، شاهدش هستم در روز قیامت. کنت له شاهدن یوم القیامه، یعنی اگه من در اعماق وجودم پیغمبر رو زنده بدونم، این یک اعتقاد عالی است. من اگر بدانم که پیغمبر احترامش بعد از مرگ با قبل از مرگ یکیست، این یعنی یک اعتقاد عالیه، یعنی یک کمال. و به ظهور رسوندن این کمال با زیارت حضرت رسول اکرم اتفاق میفته. امام باقر بفهم حلت دین الا الحب، اصلا دین خدا چیزی جز محبت و مودت
اهل بیت هست.
الذین هو الحب و الدین هو الحب و الحب هو الدین، مقوله دین و محبت یکیست و اظهارش نسبت به مصادیق و مظاهر دین و رهبران آسمانی ما که یکیش از راه زیارت.
شب
در واقع شب چهارم است و متعلق است به جناب حور. و اگر ما در کربلا کسی رو به نام جناب حور نداشتیم، شاید باورمون نمی آمد که اتصال به سید الشهدا
ممکن
خیلی کار آسانی باشه. نه تنها ممکنه، خیلی کار آسانیه، خیلی کار آسانیه. اگر حور نبود نمی شد باورمون بشه که سفینت الحسین اوسع و اسرع. از نظر استراتژی هر کسی بخواد حساب بکنه، یکی از عوامل وقوع کربلا جناب حره. نذاشت که سید الشهدا بره و گام به گام حضرت رو در اون معاصره که گفته بود قرار داد. اما روز عاشورا به عمر سعد گفت تو راستی راستی بخواد با پسر پیغمبر بجنگی؟ آره من بجنگم، کارم چی بود؟ اصلا ما اینجا آمدیم که بجنگی؟ و شماها هم شاهد باشید که اولین تیر رو به خیمگاه حسین نمیزنه، برید به در واقع عبیدالله و سلام بگید. هر آقابت به خیل شد، متزلزل شد، من که نمیدم برای جنگ، مثلا کارم جنگ باز. اما وقتی آدم روی شیابی میکنه میبینه که وقتی امام علیه السلام در بدو ورودش با هر مواجه میشه، به هر میفهمد که اجازه بده ما رد شیم، میگه نه. اجازه بده ما بریم مثلا فرض بفهمید یمن، میگه نه من دستور دارم شما نجو دیگه دارم از اون سکلت که اون مادرت به عذاب بشه. یک جمله عاقبت به خیلیش گفت اگر مادرت فاطمه نبود میدانستم باید چه خواب کنم. ادب در مقابل فاطمه زهرا. 8 روز گذشت، این ادب از مرز جهنم هر رو آورد تو بهشت، آوردش تو بهشت. و حالا روش نمیشه بیاد، کفشاشو در آورد انداخت گردنش و گفت من بکشونیم در خونه امام. سرشو انداخت پایین و حضرت از که حلی من دوبه، آیا من راهی دارم؟ حضرت نگذاشت که این بگه آره یا نه، فرمود ارفع رأسک، سرتو بلند کن حر. هر کسی در خانه یا سید ابن علی والد میشه سر بلنده. گفت من خطای بزرگی کردم، بذار اجازه بده من نفر اول باشم که برم. یه آدم با معرفت، حلالیت طلبید از خاندان حضرت سید الشهدا، از زنان اصلاحی کرد که اگر او خط بذاشت سر زد، ولی فرمود از من بگذرید. و گذشتن اهل بیت، گذشتن کریمه،
یعنی میگذرن،
میگذرن با گناه مثل گناه جناب حور، ولی توبهش آبرو به همه عالم آدم داده که اگه خواستید توبه کنید سفینت الحسین امام حسین. آنگاه جنگ نمایان کرد، چو فرمانده لشکر بود خورد زمین، امام آمدن، باورش نمیشد که امام بیاد بالا سرش. امام آمدن سر حر رو روی پاش میذاشتن، قدری از جامعه بدنشون رو از لباسشون رو جدا کردن، به سر حر بستن، حر شروع کرد به گریه کردن. حضرت فهموش گریه میکنه، من تضمین میکنم جای تو بهشته، تو کار تو خوب انجام دادی. گفت نه، نگران ساعتی بعد هستم که سر تو روی زمین بیفتد، چه کسی اون رو از زمین بلند میکند. من عرض میکنم جناب حر نگرانید به جا بود، هیچ یک از اصحاب نبودن، هیچ یک از خاندان نبودن، زنان نبودن، اما سر حسین را شبر ابن زلجوشن از زمین بلند کرد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.